ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ساعت 11 است. صدای ما را از رادیو سلامت میشنوید و برنامه دیگری رو برای پخش در نظر گرفتیم. لطفاً بشنوید.
از مزرعه تا صبح
باج خانوم ده لطفا
اشکیز
مانی
نهید
بگرید.
با مجمریان بگرید. سلام علیکم مجمریان بگرید.
این خوش آمدید. خب چی برای
بگرید؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام اهالی وطن، مردمان سخت کوش، کشاورزان عزیز، سلام. با برنامه دیگری از مجموعی از مزرعه تا سفره به استان خراسان جنوبی سفر میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. امروز میخواییم درباره محصول عناب با هاتون صحبت کنیم. عناب میوه کوچکی اما پر از قصه که در دل خاکهای صبور خراسان جنوبی جان میگیره. این دانه سرخ یادگار آفتاب و صبره. هر بار که به شاخه می نشینه، انگار زمین لبخند می زنه. عناب اینجا فقط محصول نیست، بخشی از زندگی مردمه. خراسان جنوبی خطه ایست که با کم‌آبی کنار میاد و دست از رویش بر نمی داره. در همین اقلیم گرم و سخت، درختان عناب آرام و استوار رشد می کنن. طبیعت یاد گرفته چطور از کم زیاد بسازه و نتیجهش همین میوه های ارزشمند. خب بریم به سراغ گفتگوی این هفته و کارشناسی دکتر کمال قوس، دکترای اکولوژی، محقق در حوزه تولیدات گیاهی و بالاخص زرشک، عناب، زعفران، پسته، گندم و پنبه. البته ایشون محقق در حوزه دانش بومی و فولکلور هم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده کمال قوس هستم، کارشناس باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی.
بله. من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای مهندس کمال قوس، کارشناس باغبانی تولید محصول عناب.
در خدمت شما هستم.
زنده باشین آقای مهندس. خیلی ها قدن حالا یا باغچه دارن یا باغ دارن یا گوشه حیات، ممکنه دوست داشته باشن که عناب بکارن. چی کار باید بکنن؟ باید نهال تهیه بکنن یا از بذر استفاده کنن؟ اگر راهکاری داره که زودتر به بار بشینه راهنماییشون کنید شما بفرمایید.
بله، طبیعتاً هر باغداری که میخواد حرکت مهمی انجام بده
و عذرخواهی میکنم ممکنه در سراسر کشور حالا طالب داشته باشه، برای هر اقلیمی مناسب هست، با هر نوع آب و هوایی.
کاملا من حالا به حد توان خودم خدمت شما توضیح میدم. ببینید هر کسی که میخواد توضیح تو هر حوزه وارد شه، اول باید بیشینه اون حوزه رو تو منطقه خودش بررسی کنه. ما همیشه به کشاورزان توصیه میکنیم، مثلا طرف زنگ میزنه از اصفهان یا اردبیل یا استان خود ما تهران، بهش میگیم آقا برو بچرخ ببین در منطقه خودت یه درخت عناب بالای 50 سال پیدا میکنه که میوه بده. خب این میشه توجه به دانش سنتی. طبیعتا اگه درخت های بین 50 تا 100 سال وجود داشته باشن، این یعنی که اون اقلیم با اون شرایط اون درخت رو پذیرفته. اینجا حالا شاید طرف بگه میوه عناب کوچکه، باز برای این راهکار داره و میتونیم حلش کنیم. مهم اینه که اول بیشینه این درخت تو منطقه خودشون داشته باشن. خب فرض میکنه که وجود داره. حالت بعد اینه که طرف مثلا هیچی نداره، در منطقه چیزی نیست. ببینید این درخت از ارتفاع سطح دریا که ما بگیم صفر تا حدود 3000 متر به صورت وحشی پرورش پیدا میکنه. همین الان در دهن لاریم جویبار تقریبا با ارتفاع فهم میکنم 300 متر تا 400 متر کنار ساحل ما عناب داریم. در گلستان، حالا اسم اون روستا الان از ذهن من رفت چون مدت هاست بهش اشاره نکردن، در ارتفاع 3200 متری ما توده های وحشی عناب رو داریم. و در مناطق مثل علی گودرز در منطقه بزنوید حداقل 50-60 هکتار ما اونجا عناب داریم که کاملا تو اون دره‌های آنچنانی با اون شرایط سخت سرما ایزوله شدن و آداپته شدن و عناب قابل قبولی برای کشاورز خودشون به وجود بیارن. اما بهترین سطح ارتفاع برای این درخت از حدود 800 متر تا حدود 1600 متره.
بله.
و عناب‌های دشت معمولا به دلیلی که طول فصل رشدشون به نسبت کوهپایه‌ها بیشتره و عناب بهتر میتونه ترکیبات خودش رو تکمیل کنه، معمولا از کیفیت‌های بالاتر و شیرین‌تری برخوردار هستن. اما هر دو حالت، یعنی هم عناب کوهستان و هم عناب دشت، جز محصولات مهم غذایی و دارویی هست. و از این نظر همه خاطر جمع باشن که کلمه ابرمیوه چه برای کوهی و چه برای به حساب بیابانی اطلاق می‌گیره و هیچ تفاوتی تو این قضیه وجود نداره.
کاشت و داشت درختان عناب در برنامه از مزرعه تا سفره این هفته با شما صحبت میکنیم. درخت عناب عجله‌ای برای بزرگ شدن نداره. سالهاست ریشش در دل خاک پیچ خورده و با زمین خو میگیره. وقتی به بار میشینه محصولش حاصل صبر و زمانه. همین آرامی راز ماندگاری این درخته. باغدار عنابکار رفیق قدیمی خاکه. گرمای تابستان و سرمای زمستان رو به جان میخره تا باغ زنده بمونه. دستهاش با خار آشناست، اما دلش به امید محصول گرمه. هر برداشت جشن کوچک تلاشه. برداشت عناب کاری ظریف و دقیقه. دانه ها باید سالم و با حوصله چیده بشن. پشت هر سبد عناب ساعت ها کار خوابیده. این محصول قدر صبر رو خوب میدونه. عناب سالهاست در طب سنتی جای خودش رو داره، برای آرامش، برای سلامت و برای تقویت بدن. مردم این دیار خوب میدونن که طبیعت چه گنجی در اختیارشون گذاشته. میوه ساده با خاصیتی بزرگ. بریم ادامه گفتگوی آقای دکتر قوس، دکترای اکولوژی، محقق در حوزه تولیدات گیاهی و بالاخص زرشک، عناب، زعفران، پسته، گندم و پنبه رو بشنویم. آقای دکتر قوس محقق در حوزه دانش بومی و فولکلور هم هستند. صحبت‌هاشون رو درباره محصول عناب بشنویم.
من و اینکه آقای مهندس، من حالا به شخصه بعضی از باغا دیدم عنابایی که حالا به فرمانده خودتون مثلا 50 سال، یعنی از وقتی که من بچه بودم دیدم این عنابا رو، هیچ وقت ندیدم دور بر اینا مثلا کار بشه، ولی این عنابا سبزن، به خاطر اینکه احیا بشن، شکوفاتر بشن، چی کار باید بخوریم اینا؟
ما دو کلمه داریم به اسم حرس و تربیت، مثل آموزش و پرورش. هیچ آموزشی بدون پرورش جواب نمیده و هیچ پرورش شده بدون سواد به در جای نمیخوره. این درخت هم همینه. حرس رو خیلی ساده میام تعریف کنیم، حسب شاخه ای که نمیخوایم به درخت باشه. تربیت یعنی چی؟ یعنی این درخته رو به تیپ پیش بیاریمش بالا که میخوایم، یعنی یه جوری به تیپی تولیدش کنیم، تیپی براش طراحی کنیم که میخوایم اونطوری باشه. اینو بهش میگن حرس و تربیت کردن. درختان قدیمی، درختانی که بارشون کمتره، محصول کمی داره، با حرس و تربیت کردن برمیگردن و احیا میشن و جوانسازی میشن و محصول خوبی دارن. اما نباید حرس و تربیت ما یک ساله انجام بشه. در درختان مسن یا باغاتی که چندین سال قیچی نخوردن، حتما باید تو 4-5 سال این کار انجام بشه تا نسبت شاخه های رویشی به زایشی تعادلش به هم نخوره و کشاورز ما همیشه محصول بارده داشته باشه. اما در نهالای تازه کاش کار سختی نیست.
بله.
از همون ابتدا شما میتونید، بالاخره حرس های مختلفی داریم. حرس داریم بهش میگیم شلجمی. حالا این پنجه دست رو اگر در نظر بگیرید و مثل انگشتان دست در هر جهت یک شاخه ای داری، بقیه حذف میشه. یک چیزی داریم بهش میگیم جامی، مثل لیوان آب باید توش خالی باشه، میشه جامی. ولی در جامی باید توجه کنیم که محل خروج شاخه های نهایی ما بعد از حرس همه از یه نقطه نباشه، چون این فشاری که بر اون تنه اصلی وارد میکنه میتونه به مرور زمان باعث ترک خوردگی بشه. حتما باید شاخه اول مثلا تو 30 سان، شاخه دوم تو 40 سان، شاخه سوم تو 50 سان و به صورت دایره وار باشه، اما از بالا که نگاه میکنیم داخلش خالی است. این دو فرم خیلی متعارف برای بحث عناب هست، البته در کشهای متراکم، کشهایی که با فاصله های مثلا 2 متر در 3 متر یا 2 متر در 4 متر کش میشه، روش های هرمی یا دوکی متعارفه و درخت رو روی 2-2.5 متر نگه میدارن و اجازه نمیدن از یه حدی قدش بالاتر بشه. محصول در این حالت بارش بیشتره و در دسترسه و خیلی نیاز به استفاده از سیستم مکانیکی یا استفاده از چوبهای بلند برای برداشت عناب وجود نداره. پس هدف از حرس و تربیت ما جوانسازی درخت، ایجاد تیپ مناسب، هوا خور کردن یعنی باددهی، هوادهی لازم بین درخت، آفتاب خوری درخت بیشتر میشه، همه اینا دست به دست هم میدن که عمر درخت بالا بشه، عمر باردهی اقتصادی بالا بره و میوه‌های خوب و با کیفیتی رو داشته باشه.
آخ بیای مونس شبهای تارم، شبهای تارم، شبهای تارم، های بیای آرزوی جان زارم، جان زارم، جان زارم. به خدمت میرسم ای جان شیرین، نسازد گر فلک بی اختیارم، ولا نسازد گر فلک بی اختیارم، داده بی داده ای داده بی داده.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستی. دوستان، وقتی عناب از باغ جدا میشه، سفر تازه‌ای رو آغاز میکنه. از روستا به بازار میره و از اونجا به خونه های ما. هر دانه پیام‌آور تلاش کشاورزیه که دل به زمین سپرده و این مسیر پل میان باغ و سفره است. باغ‌های عناب در خراسان جنوبی تصویری از همزیستی انسان و طبیعت هست. درختان کنار هم ایستادن و سالها خاطره ساختن. این باغها نفس کشاورزی بومی رو زنده نگه داشتن. عناب برای مردم این خطه فقط محصول اقتصادی نیست، بخشی از هویت محلیه. در مراسم، توی خونه ها و در فرهنگ روزمره حضور داره. انگار زندگی با طعم این میوه گره خورده. خب دوباره بریم سراغ صحبت های آقای دکتر قوس، دکترای اکولوژی، محقق در حوزه تولیدات گیاهی و بالاخص زرشک، عناب، زعفران، پسته، گندم و پنبه و محقق در حوزه دانش بومی و فولکلور.
خب بعد از اینکه نهالم کاشتم، حرس اولی و تربیت اولی رو انجام دادم، خب معمولا برای اینکه بتونیم محصول خوبی رو داشته باشیم، بهتره که این چاله هایی که برای نهالامون میکنیم، بر اساس اون تفسیری که از آنالیز خاک داریم، به ما میگه چه مقدار مواد غذایی یا کود حیوانی باید استفاده بشه. بهتره که این چاله هایی که کنده میشه، اگر فرض کنیم چاله یک متر هست، بهتره که از عمق 50 سانت به پایین به یک متر اونجا مخلوطی از کمپوست. کمپوست رو خب همه میدونن، بقایای گیاهی و آلیه پوسیده شده رو بهش میگن کمپوست. مخلوطی از کمپوست و خاک رو اونجا بریزیم، یک بیل یا دو بیل یا یک 10 سانتی متر خاک روش بگذاریم که ریشه سال اول مستقیم با اونا در تماس باشه و بعد نهال بکنیم. این کاری که انجام میدیم میشه به جرئت گفت حداقل برای 7 تا 8 سال درخت از نظر تغذیه ما بیمه کردیم و هی میاد به استفاده از کودهای شیمیایی یا مداومت به استفاده از کودهای مایع عالی دیگه نیست. ما کودها رو به دو صورت استفاده میکنیم. گاهن خاکی هست که باید در زمستان استفاده بشه، کودهای که در زمستان استفاده میشه نیاز به استراحت دارن در خاک که باز بشن و ریشه بتونه اینها رو جذب کنه، مثل برخی از کودهای خالامده فسفر و پتاس که توسط شرکت محترم خدمات مالی کشاورزی توزیع میشه. و یه سری کودها ما باید نفس بیداری بدیم که هم میتونه در جوی آب و آبیاری استفاده بشه و هم به صورت محلول پاشی استفاده بشه. اینجا یک نکته ای که لازم من بگم اینه که توصیه اکید ما بر اینه که حتما آنالیز انجام بشه، آنالیز خاک. خیلی اوقات خاک های ما دارای عناصر معدنی کافی هستن، اما به دلیل نبود ماده عالی کمتر از کنیم درصد باعث میشه جذبی در ریشه صورت نگیره. این ماده عالی رو که با دادن کود حیوانی پوشیده و کمپوست به وجود میاریم، این ماده عالی به یک کنین که رسید تمام اون عناصر جذب میشن. خیلی مثال ساده بزنیم، کشاورز ازوت یا کود سفید یا شکری یا اوره میاد میده، یکی از علائم این اینه که برگای پیر زردن. وقتی کود عالی نداریم هر چی از این کود این کشاورز میده بازم درخت همون زردیشو داره. چرا؟ چون عنصر وجود داشته ولی توسط ذرات خاک تثبیت شده.
بله.
از ریشه اینو قاپیده، ریشه دیگه نمیتونه اون جذب کنه. شرطی که ریشه بتونه اینو از دست مردار خاک در بیاره وجود ماده عالیه. این ماده عالی اگر باشه خیلی راحت تمام عناصر جذب میشه و خیلی اوقات نیازی نیست شما از کود شیمیایی استفاده کنید. عدم تکرار فراوان در استفاده از کود شیمیایی، حتی یک دفعه، یعنی تولید یک محصول سالم. بله. شما وقتی بتونید کمپوست تولید کنید یعنی محصول سالم تولید کنید. بله. محصول سالم هم خب خدمت شما گفتم اون محصولی که احساس بکنید کمترین خطرات رو برای ما و نسل‌های بعد از ما به وجود بیاره. خب کودهای شیمیایی به دلیل تجمعی که در برگ و میوه دارن باید از یک قانونی تحت عنوان استاندارد مواد باقی مانده، چه آفت کش، چه سم کش و چه مواد سنگین تبعیت کنن و اگر اون نباشه باشن ما میوه سالم به حساب نمیاد. یکی از شروطش اینه که مدیریت مزرعه ما بر پایه تغذیه، بر پایه استفاده از کمپوست باشه. و خب کمپوست خوب هم دوستان میدونن کار خیلی سختی نیست. فقط من اینجا یه نکته اشاره کنم، کمپوست رو مقایسه میکنیم با شیری که میخوایم تبدیل به ماستش کنیم.
بله.
اگر شیر تو اون حرارت ملایم مایه ماست بخوره میشه ماست. بله. اما اگر دیرتر یا زودتر باشه ترش میشه و دیگه قابل استفاده نیست. این کمپوست فقط اون شخصی که کمپوست میده باید به این نکته توجه کرده باشه. کمپوست ما نباید رطوبت زیاد داشته باشه، نه خیلی رطوبت کم داشته باشه. بله. که بسوزه، نه رطوبت زیاد که لجنی بشه و هسته چالوتی تست بشه، مواد خوب در هم مخلوط شده باشه. و اگر احساس کرد رطوبتش کم به رطوبت برسونه، اگر احساس کرد خیلی پر رطوبته اینا حوادهی کنه تا به رطوبت متعادل برسونه. تقریبا بعد از حد اکثر 40 تا 50 لیتر کمپوست مناسب عالیست و میتونیم در باغات خودمون چه در چاله کود ما چه در نوار کود ما به راحتی اینو استفاده بکنیم. برای نهال بذری تا یادم رفته ما باید برای رفع این مشکلش از پیوند استفاده کنیم. پیوند دو موقع داره، پیوند اسکنه یا پیوند چوب. درون چوب هست معمولا نیمه اسفند تا نیمه فروردین و پیوند جوانه یا شکمی این از نیمه اردیبهشت تا نیمه تیر ماه اتفاق میفته. البته کشاورزان ایده سازی کردن، ابتکاراتی دارن که تقریبا از همون 15 اسفند تا خود 15 مرداد ماه هر جور پیوند براحتی زده میشه و خوشبختانه شاید الان 7 یا 8 نوع پیوند در این استان حسب نیازمندی و دانش اون کشاورز ما به وجود اومده و کار بسیار مهم و کار خلاقانه انجام شده که این هم به عنوان در اصل اون میراث مهم جهانی کشاورزی به عنوان حساب کنید که تو جیاس اومده، کاری که در کمتر از 10 سال در کشور چین با 50 سال اتفاق نیفتاده. این همه تکثر پیوند فقط به خاطر ما ایزوله بودیم، کسی ما یاد نمیداده، خود ما نوآوری میکردیم و جواب میداده.
بله، قابل تقدیر واقعا.
بله.
عناب روایت ساده ای از صبر، زمین و امیده. داستانی که هر سال در باغ‌های خراسان جنوبی تکرار میشه. از دل خاک تا دست مردم. این میوه یادآور پیوند عمیق انسان و طبیعته. روایتی که همچنان ادامه داره.
شبه
شعشعه شوق نمایان من، عشق کهن سال خراسان من، وجه وجود من و وجدان من، باغ تو آباد خراسان
گیاه عناب بیش از 4000 سال است که برای میوه و خواص دارویی آن کش شده است. این گیاه در دامنه تغییرات درجه حرارتی وسیع و سطح بارش متفاوت میتواند رشد کند. گرچه در ماه‌های تابستان تحت شرایط مناسب و آبیاری کافی بهترین رشد را دارد. به طور شگفت‌آوری در درجه حرارت‌های بالای 10 تا 15 درجه می تواند زنده بماند و اجازه می دهد که گیاه در شرایط بیابانی رشد کند. عناب می تواند در گرما و سرمای شدید نیز زنده بماند.
بیرجند قطب عناب هست. بیشترین سطح زیرکشت عناب در شهرستان بیرجند قرار داره. شهرهای دیگه در خراسان جنوبی سطح کمی رو به خودشون اختصاص دادن. علت این که این محصول گسترش زیادی پیدا کرده در بیرجند، مناسب بودن این درخت با شرایط آب و هوایی بیرجند هست. مقاومت این درخت به شوری، مقاومت به کم آبی که مسئله مهمی هست الان در خشکسالی های خراسان جنوبی، مقاومت به آفات و بیماری ها و همینطور نگهداری محصول، انبارداری این خیلی ساده هست. این مسائل باعث شده که سطح زیرکشت زیادی رو در بیرجند ما داشته باشیم. عناب از محصولاتی هست که تقریبا میشه گفت یک محصول سالم هست. از نظر آفات و بیماری ها کمترین آفات و بیماری ها رو داره. استفاده از کودهای شیمیایی در این درخت کمترین مقدار رو داره. میشه گفت که استفاده نمیشه تقریبا از مواد شیمیایی در درخت عناب. به همین دلیل یک محصولی هست که کمترین انباشتی کود و سم در این محصول عناب وجود داره.
ممنونیم از همراهیتون. از اهالی خراسان جنوبی هم تشکر می‌کنیم و همچنین از آقای دکتر قوس که اطلاعات مفیدی رو درباره محصول عناب در اختیار ما قرار دادن. عناب کاران عزیز، خدا قوت می‌گیم به شما. من فیروزه آدابی، مجری کارشناس برنامه از مزرعه تا سفره، این هفته هم همراه با سردبیر و تهیه کننده برنامه فاطمه بی تقصیر و سینا شاملو گزارشگر برنامه با شما بودیم. برای همه شما آرزوی توفیق داریم. باهاتون خداحافظی میکنیم تا هفته های آینده.
می‌دانید مصرف گاز در فصل سرما به بیش از 700 میلیون متر مکعب در روز می‌رسد؟
خب بچه ها درس رو شروع میکنیم. قبلش حضور و غیاب. کمال
آده.
کمال
آده.
ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان حتما بعد از کلاس میخواییم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم. نه آقای معلم.
آقای معلم سلام.
به به آقای یحیا، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگو حکایت این لباس گرمایی که همتون پوشیدین چیه؟
آقای ایمنی گفته بپوشید.
برای چی گفته بپوشید؟
در فصل سرد برای صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در منزل لباس گرم باید بپوشیم آقای معلم.